تاسو خموکن موضوع جالب ده. په دې موضوع بیا هم پاتې کیږو، خو د خبرونې وخت پای ته رسیږي. 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ 0 شپږ شمیره ته پیغامونه پرېږدئ. بله خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي. زه در څخه اجازه غواړم. د خدای پامان.
زدران صاحب تشکر از شما. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است که پاکستان به گونه عملی از پروسه صلح افغانستان حمایت کند و مقامات افغان از جلوگیری یک حمله سوی قصد به جان عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق خبر می دهند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مسئولان میگویند در جریان عملیات تصفیهوی در بغلان 28 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. پروازهای تجارتی به قندوز لغو شده است. گزارش ها میرسانند که در حمله عصر دیروز افراد مسلح بر یک میدان بازی کرکت در ولسوالی جاجی اریوب پکتیا 2 نفر کشته شدند. وزیر خارجه امریکا میگوید ایران یک نیروی بی ثبات کننده است که نباید به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. و نظرسنجی های پس از رای‌دهی در انتخابات دیروز در برتانیا نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کار به رهبری صدر اعظم دیوید کامیرون به سوی پیروزی در حرکت است. تفصیل اخبار. مقامات افغان میگویند در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولایت بغلان 28 طالب مسلح کشته و زخمی شده‌اند. جنرال اسدالله شیرزاد، کماندان قوای خاص وزارت داخله، که برای رهنمایی این عملیات به بغلان رفته، به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت این عملیات تصفیهوی یک هفته پیش آغاز شد و در نتیجه آن حالت بهبود یافته است.
28 نفر رو تخیر اضافه دی که مرگ جمله افتاده.
بیش از 28 تن آنها کشته و زخمی شده اند و بیش از 10 تنشان گرفتار گردیده اند. ما تقریبا در 6 روز توانستیم حالت بغلان را عادی بسازیم. آقای شیرزاد افزود که عملیات جاری در بغلان تا زمان ادامه خواهد یافت که این ولایت از وجود مخالفان تصفیه شود. پروازهای تجارتی به قندوز لغو شدند. این اقدام به سبب ناامنی‌های اخیر در این ولایت اتخاذ شده است. شرکت هوایی افق شرق گفت پروازهای خود را به سبب مشکلات امنیتی جاری در قندوز لغو کرده است. افق شرق یگانه شرکت هوایی تجارتی است که هفته یک بار به قندوز پرواز داشت. جنگ‌های 2 هفته اخیر در اطراف شهر قندوز هزاران نفر را به فرار از منازلشان واداشته است. مقامات امنیتی قندوز گفتند 29 قریه ولسوالی امام صاحب و چند منطقه دیگر از وجود شورشان طالب تصفیه شده است. گزارش ها می رسانند که افراد مسلح عصر دیروز بر یک میدان بازی کرکت در ولسوالی جاجی آریوب پکتیا حمله کرده 2 نفر را کشته و 3 تن دیگر را زخمی ساختند و شماری دیگری را هم با خود بردند. برخی شاهدان عینی از زخمی شدن 3 زن نیز در تبادله تیراندازی خبر می دهند. مقامات امنیتی پکتیا در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی وقوع این حادثه را تایید کرده گفتند که تلاش ها برای رها ساختن گروگانان جریان دارد. کدام گروه هنوز مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است؟ 2 فرد ملکی در اثر انفجار ماین در ولسوالی گربز ولایت خوست کشته شدند. در اعلامیه مطبوعاتی ولایت خوست آمده است که این حادثه عصر دیروز در منطقه بانکیدار ولسوالی گربز زمان رخ داد که موتر سراچه حامل این افراد با یک ماین کنار سرک تصادم کرد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. جان کری وزیر خارجه امریکا می گوید ایران یک نیروی بی ثبات کننده است که نباید به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. توافقنامه مقدماتی که ماه گذشته بین تهران و 6 قدرت بزرگ جهان به امضا رسید، توانایی هسته‌ای ایران را در بدل کاهش تحریمات بین المللی بر این کشور محدود می سازد. عربستان سعودی و همسایگان دیگر ایران در خلیج فارس بیم دارند که علی‌رغم این توافق هم ایران شاید سلاح هسته‌ای تهیه کند. جان کری دیروز بعد از گفتگو با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی در ریاض چنین گفت:
We make clear that we remain
ما به وضاحت می گوییم که در مورد اعمال بی ثبات کننده ایران در منطقه نگرانیم و دقیقا به سبب همین نگرانی هاست که به باور ما این خیلی مهم است تا ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما به همکاری های خود با دوستان و متحدین ما در منطقه ادامه می دهیم تا روابط امنیتی امریکا و شورای همکاری خلیج پیشرفت کند. عربستان سعودی میگوید ایران شورشیان حوثی را در یمن تجهیز و تمویل میکند، ولی تهران این اتهام را بی اساس خوانده رد میکند. جنگجویان گروه دولت اسلامی حملات جدیدی را علیه نیروهای حکومتی عراق که از بزرگترین تصفیه خانه نفت در این کشور دفاع میکنند آغاز کردند. مقامات امنیتی عراق میگویند نیروهای حکومتی دیروز با یکی از دشوارترین جنگها زمان مواجه شدند که جنگجویان گروه دولت اسلامی اوایل دیروز حمله بزرگ را بر تصفیه خانه بی جی در 200 کیلومتری شمال بغداد آغاز کردند. نظرسنجی های پس از رای دهی در انتخابات دیروز در بریتانیا نشان می دهد که حزب محافظه‌کار به رهبری صدر اعظم دیوید کامرون با اینکه شاید نتواند به اکثریت آشکار دست یابد به سوی پیروزی در حرکت است. محافظه‌کاران در انتخابات دیروز به طور غیر مترقبه از خود قوت نشان دادند. نظرسنجی که توسط بی بی سی انجام شده تخمین میکند که محافظه‌کاران از جمله 650 کرسی پارلمان به 316 کرسی دست یافتند. با این پیروزی امکان دارد دیوید کامرون به شمول ابقای ائتلاف کنونی خود با دموکراتان لیبرال برای تشکیل حکومت چندین انتخاب داشته باشد. حزب کارگر مخالف با دست یافتن به 239 کرسی به نتیجه مایوس کننده روبرو شد و یک علت اساسی آن ناکامی نامزدان این حزب در برابر کاندیدان جنبش ملیگرا در اسکاتلند می باشد. ملیگرایان اسکاتلندی از جمله 59 کرسی اسکاتلند در پارلمان 58 کرسی را از آن خود ساختند. و وزیر خارجه آلمان در محل یادبود جنگ استالینگراد در روسیه اکلیل گل گذاشت. فرانک والتر شتاینمایر دیروز به همراهی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هنگام بازدید از یک قبرستان نظامی در نزدیکی استالینگراد که حال به ولگاگراد مسما است ادای احترام نموده، در کتاب یادگاری این شهر چند جمله نوشت. این بازدید دو روز قبل از رسم گذشت بزرگی که قرار است فردا به مناسبت روز پیروزی اتحاد شوروی بر نیروهای آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در مسکو راه اندازی شود انجام شد. پایان اخبار. ساعت 9:08 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است که پاکستان به گونه عملی در از پروسه صلح افغانستان حمایت کند. مقامات افغان از جلوگیری یک حمله سوی قصد به جان عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق خبر می‌دهند. درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت از دو هفته به این سو در ولایت قندوز جریان دارد. سوال اینجاست که مخالفین مسلح دولت برای همچو یک درگیری طولانی سلاح و مهمات را از کجا تهیه می کنند؟ پاسخ این سوال را در یک گزارش مفصل می شنویم. و یک تندرو سابق تاجیکستانی در مظهر عام از پیوستن به گروه دولت اسلامی در سوریه ابراز ندامت کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه قسمت جدیدی پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن همکارم در استودیوی کابل موضوع این قسمت پروگرام را با مهمان خود بررسی میکند. با ما باشید. ریاست ریاست اجرایی یا حکومت افغانستان امیدوار است که پاکستان به گونه عملی از پروسه صلح افغانستان حمایت کند. این امیدواری در حال ابراز می شود که رئیس جمهور پیشین پاکستان روز پنجشنبه با رئیس اجرایی افغانستان در کابل دیدار کرد. آصف علی زرداری در این دیدار روی حمایت پیپلز پارتی از پروسه صلح افغانستان تاکید ورزید. اما آگاهان مسائل سیاسی تعهد و حمایت پیپلز پارتی را روی پالیسی حکومت پاکستان تاثیرگذار نمی‌دانند. سحر لوال با شرح بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با سفر رئیس جمهور پیشین پاکستان به افغانستان، مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند تا آن کشور تعهداتش در رابطه به حمایت از پروسه صلح این کشور را عملی سازد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان و رئیس حزب پیپلز پارتی و روز پنجشنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور در کابل روی حمایت حزبش از پروسه صلح افغانستان تاکید کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه پس از پایان این دیدار به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان گام‌های لازم به هدف اعتمادسازی میان دو کشور را برداشته است و گفت حالا زمان آن فرا رسیده تا اقدامات عملی در پیوند به حمایت از پروسه صلح افغانستان از سوی پاکستان صورت گیرد.
حکومت وحدت ملی اقداماتی را برای اعتمادسازی و اقداماتی را که لازم بود باید روند آغاز شود برداشته. طرف پاکستان هم طبعاً تعهدات داشتن. حالا ما منتظر اقدامات عملی طرف پاکستان هستیم. امیدوار هستیم که اقدامات نتیجه بده و شما توجه دارین که روند صلح یک روند کوتاه مدت نیست، نیازمند صبر و تحمل و حوصله است. تا این لحظه که با شما صحبت میکنیم طبعاً اقدامات جدی صورت نگرفته که بتونه باعث رضایت و قناعت مردم افغانستان و حکومت باشه.
آقای رحیمی گفت از اظهارات آصف علی زرداری به نظر می رسد که احزاب سیاسی پاکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت می کنند. این سفر در حال به افغانستان صورت می گیرد که چند روز قبل در یک نشست غیر رسمی طالبان در قطر که برخی مقام های حکومت افغانستان هم حضور داشتند گفته می شود نماینده های پاکستان نیز اشتراک داشتند. اما در این میان برخی از تحلیلگران سیاسی تعهد و حمایت پیپلز پارتی را روی پالیسی حکومت پاکستان تاثیرگذار نمی داند. محب الله شریف یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
پیپلز پارتی در زمانی که در پاکستان حاکمیت داشت نخواست که به امرای حکومت آقای کرزای یک دستاورد حقیقی را در ارتباط با صلح و جانب افغانستان داشته باشه. تصور نمی کنم که موقف پیپلز پارتی تا اندازه باشد که بالای سیاست ها و رهنمودهایی که فعلا حکومت و یا حزب حاکم پاکستان مسلم لیگ او را پیش رو می گیره بالای از او تاثیر عملی داشته باشد.
به باور آگاهان اظهارات مقام های پاکستانی در رابطه به حمایت از پروسه صلح افغانستان زمان نتیجه ملموس خواهد داشت که با آن عمل شود. آنان تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید نسبت به ابراز همکاری پاکستان در رابطه به صلح این کشور خوشبینی محتاطانه داشته باشد، زیرا به گفته آنان پاکستان همواره در پی منافعش بوده و بر ضد این کشور عمل کرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ریاست امنیت ملی افغانستان از جلوگیری یک حمله سوی قصد به جان عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق خبر می‌دهد. سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت طراح اصلی این حمله قاری حمیدالله یکی از قماندانان شبکه حقانی بوده و تلاش شده تا با استفاده از یونیفرم نیروهای امنیتی آقای سیاف را هدف قرار دهد. عبدالرب رسول سیاف از رهبران سابق جهادی و یکی از چهره‌هایی است که در چند سال اخیر علیه طالبان اعلام استادگی کرده و اعمال آنها را غیر اسلامی خوانده است. سخنگوی ریاست امنیت ملی هشدار می‌دهد که مخالفان مسلح دولت مربوط به هر گروه و یا شبکه‌ای که باشند از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده خواهند شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش مفصلی در این باره دارد.
همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، مخالفان مسلح دولت تلاش دارند تا رهبران سابق جهادی و مقام‌های دولتی این کشور را نیز آماج قرار دهند. تلاش برای هدف قرار دادن عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی، از سوی شبکه حقانی یکی از همین مصالح است که ریاست عمومی امنیت ملی از آن سخن می‌زند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت طراح اصلی این حمله قاری حمیدالله یکی از فرماندهان شبکه حقانی است که مواد انفجاری را برای شخص به نام قدیر سپرده بود. او میگوید این مرد مواد انفجاری را که مشمول واسکت‌های انتحاری، بم‌های دستی و یونیفرم نیروهای امنیتی بوده در قریه ارغندی ولسوالی پغمان جابجا کرده بودند و قصد داشتند تا آقای سیاف را هدف حمله انتحاری قرار دهند.
یک شبکه تروریستی که قصد ترور رهبر جادی جناب محترم استاد عبدالرب رسول سیاف را داشت دزگیر نمود و یک دیپوی مهم مواد انفجاری را در یک منزل مسکونی از منطقه ارغندی ولسوالی پغمان کشف نمودیم. طرای اصلی حمله قاری عبدالله بود که یک تر از فرماندهان شبکه اقانی است. نامبرده مواد انفجاری را به یک شخص دوم به نام قدیم سپرده بود و او این مواد را در منزل شخص سیوم به اسم عبدالظاهر در یک منزل مسکونی جابجا کرده بود که ما این شخص سیوم را دزگیر نمودیم.
تلاش برای هدف قرار دادن مقام‌های دولتی و رهبران پیشین جهادی از سوی مخالفان مصالح دولت بی پیشینه نیست. چند روز پیش از تلاش مخالفان مصالح دولت برای آماج قرار دادن ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه در شاهراه کابل ننگرهار نیز گزارش های نشر شد. همچنان نزدیک به یک ماه پیش گلپاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در ولیسی جرگه در یک حمله انتحاری در برابر دفتر کارش در شهر کابل زخم برداشت و رانندهش در این رویداد کشته شد. با این همه ریاست عمومی امنیت ملی هشدار می‌دهد که نیروهای امنیتی کشور به هیچ گروه یا شبکه استخباراتی اجازه چنین حملات را نمی‌دهد و آنان همواره ناکام خواهند شد. ریاست عمومی امنیت ملی همچنان از آغاز عملیات تازه از سوی نیروهای امنیتی کشور در چند روز گذشته در ولایت کندوز سخن می‌زند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست می‌گوید که نیروهای امنیتی با گرفتن ابتکار عمل و هماهنگی لازم توانستند مخالفان مصالح دولت را در چند روز اخیر از پا درآورند و ولسوالی‌های این ولایت را از زیر اداره این گروه بیرون سازند.
امنیتی و دفاعی افغانستان ای اعلام جنگ بی‌پاسخ نمی‌ماند. در جریان هفته گذشته در ولایت قندوز باراندازی برنامه جدید امنیتی ما توانستیم که وضعیت امنیتی قندوز را تغییر مثبت بدهیم و اکنون ابتکار عمل با دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان میباشند. مردم قندوز کنار نیروهای امنیتی خود ایستاده هستند و در مقابل دشمنان خود فروخته استادگی میکنن.
افزایش ناامنی ها در افغانستان به خصوص در شمال کشور سبب نگرانی جدی شورای ملی و مردم عام در این کشور شده و حتی هر دو جرگه این شورا مقامات امنیتی را نیز برای پاسخگویی به نشست های استجوابیشان فراخواندند. در کنار گسترش ناامنی ها در افغانستان، هدف قرار دادن مقامات دولتی و اشخاص برجسته کشور موضوع دیگر است که در این روزها نگرانی ها را برانگیخته است. کارشناسان میگویند که اگر حکومت افغانستان به این موزل توجهی جدی نکند، مخالفان مصالح دولت تا دروازه های قصر ریاست جمهوری خواهند رسید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مصالح دولت از دو هفته به این سو در قندوز جریان دارد. گفته می‌شود که گروه‌های مختلف مسلح در ولایت قندوز می‌جنگند که در میان آنها طالبان و گروه تندرو داعش هم شاملند. سوال اینجاست که مخالفان مصالح دولت برای همچون یک درگیری طولانی سلاح و مهمات را از کجا به دست می‌آورند؟ فرشته نگاه در همین مورد گزارش را تهیه کرده و تلاش نموده تا پاسخ این سوال را دریابد.
درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت از دو هفته به این سو در ولایت کندوز جریان دارد. درگیری ها در کندوز پس از آن به وقوع پیوست که مخالفین مسلح دولت ده ها عسکر افغان را در ولایت بدخشان کشتند. بر اساس گزارش ها گروه های مختلف مسلح در ولایت کندوز می جنگند که در میان آنها طالبان با بیرق های سفید و همچنان گروه تندرو داعش با بیرق های سیاه هم شاملند. از اینکه کندوز فاصله زیاد از سرحد پاکستان دارد، این سوال مطرح می شود که مخالفین مسلح دولت برای همچون یک درگیری طولانی سلاح و مهمات را از کجا به دست می آورند. در دهه 80 گروه های مجاهدین از رای چترال و بدخشان مهمات را به شمال شرق و شمال کشور انتقال می دادند. آیا در حال حاضر نیز مخالفین مسلح دولت برای رساندن اسلحه به جنگجویانشان همچون یک دهلیز را ایجاد کردند؟ دکتر نصیر باشنده ولایت کندوز و کارشناس مسائل سیاسی میگوید اسلحه در سراسر افغانستان جمع‌آوری نشده و بنابر تطبیق نشدن قوانین فروش اسلحه در سطح قریه ها هنوز هم جریان دارد. به گفته وی تجارت اسلحه به سطح وسیع ادامه دارد که مخالفین مسلح دولت از آن استفاده کرده و جنگجویانشان را مجهز میسازند. و همچنان به برخی از عوامل دیگر اشاره کرده میگوید
همین افراد مسلح غیر مسئول هستند که کسی نمیتواند به آنها اعتماد کند. بر اساس خبرهایی که برای ما رسیده گفته می شود که به این افراد اجازه داده شده که هر سلاحی را که در جنگ به دست می آورند با خود نگه دارند و کسی از آنها پرسان نخواهد کرد و همین اسلحه بالاخره به دست مخالفین مسلح دولت می افتد.
دکتر نصیر همچنان یک رای رسیدن مهمات به مخالفین مسلح دولت را امان کوهای می خواند که در زمان جهاد اسلحه از طریق چترال پاکستان به بدخشان، تخار و کندوز انتقال داده می شد. از سوی دیگر فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان می گوید با خرابی و امنیتی بدخشان ولایت های دیگر شمال کشور نیز متضرر خواهند شد، زیرا مخالفین مسلح دولت می توانند بدخشان را به سرای اکمالاتی خود استفاده کنند. خانم کوفی در جواب این که مخالفین مسلح دولت در شمال کشور اسلحه را از کجا به دست می آورند به رادیو آزادی گفت
مرز مشترکی که با نورستان داره بدخشان و با پاکستان از طریق شاه سلیم داره ای بیشتر زمینه را برای آوردن سلاح و مهمات برای طالبای که بدخشان اصلا مساعد می سازن و از طرف دیگه اینا در جنگ های متعدده که داشتن با نیروهای افغان متاسفانه نیروهای افغانستان امنیتی ما شکست خوردن و تمام تجهیزات و مهمات شن به دست طالبا افتید و این تجهیزات به شکل دوامدار استفاده میشه.
در بعض موارد گفته شده است که برخی از نیروهای امنیتی اسلحه دست داشته ایشان را به جنگجویان مخالف دولت به فروش میرسانند، اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این احتمال را به شدت رد کرده میگوید
مخالفین مسلح دولت از راه مرزها می توانند سلاح و مهمات را به جنگجویانشان برسانند. بیشتر مرزهای افغان با کشورهای همسایه بازند. در فاریاب و سرپل در گذشته هم ناامنی ها وجود داشت و همین مخالفین سلاح و مهمات داشتند. این وضعیت به تازگی رخ نداده است.
این در حال است که مخالفین مسلح دولت شب یک شنبه هفته جوری بر پوسته های امنیتی ولسوالی وردوج ولایت بدخشان حمله کردند که در نتیجه بیش از 30 پلیس کشته و زخمی شدند. از این پیش یک حمله تهاجمی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی جرم بدخشان به وقوع پیوست که در آن ده ها نیروی امنیتی افغان نخست از سوی مخالفین اسیر و سپس کشته شدند. نیروهای امنیتی افغان پس از آن با مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز درگیر شدند که جنگ در نزدیک مرکز این ولایت رسید. در نتیجه درگیری ها در کندوز به گفته ولی این ولایت تا کنون هزارها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شده و بیجا شدگان در وضعیت وخیم به سر می برند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک اسلامگرای تندرو سابق در تاجیکستان در ملأ عام ابراز ندامت کرد. این اولین بار در تاجیکستان است که یک تندرو سابق ندامتش را از پیوستن با گروه دولت اسلامی ابراز می‌دارد. فاروق شریفوف از شهر شمالی خوجند تاجیکستان دیروز در حضور یک گروه وسیع از مشاهدین در قصر جامی در دوشنبه این ندامت و پشیمانی خود را ابراز داشت. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شریفوف از دوران جنگش در سوریه قصه‌های ترسناک بیان نموده گفت اعمالی که شاهد آن بود برایش خیلی وحشتبار بود. او گفت شمار زیاده بر اساس اتهامات نادرست و بدون محاکمه از سوی گروه دولت اسلامی سر بریده شدند.
من شهر را قرده بو عجوه که من رفته شهدو درخته و عجوه گریخته گیم کروک هستن نیستی کتوم نیود نیورید نوشتی بو انترنت سایتی это называется площадь казни. Посмотрите, хеп, ранги труба найзак деген сарой адамлар кимде задаген. Кира джосус меган, кира шпион меган, ещё никто там не обоснован, да, хеп, доказательств не стоит.
Шарифов говорит, шаид марг чандин исламист из Азербайджан буд ке бе иттехам куфр я джасуси ба созманхай курди ке алейхе даиш меджанганд сар буриде шуданд. Гуфта ми шавад хадаф нумоиш тоба кардан Шарифов جلوگیری از گسترش افراطیان تاجک است. مقامات تاجکستان تخمین کردند که حدود 300 تبع آن کشور که زنان نیز شامل آن می باشد در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق می جنگند. در این روز که شریفوف از گناهش توبه کرد، سر محکمه تاجکستان اعلان کرد که 19 باشنده منطقه ساخت به جرم فعالیت‌های تندروی به زندان محکوم شدند. این 19 نفر از 7.5 تا 7.5 سال زندان بعد از آن محکوم شدند که به جرم عضویت در گروه انصار الله که فعالیت آن منع می باشد مجرم شناخته شدند. 4 تن دیگر به جرم عدم روبردهی به مقامات در مورد فعالیت‌های این 19 نفر هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. در 5 ماه گذشته در تاجکستان 47 نفر به جرم عضویت در گروه انصار الله محاکمه شدند. مقامات تاجک به این باورند که انصار الله با نهضت اسلامی ازبکستان رابطه دارد. این نهضت با طالبان، القاعده و چند گروه دیگر رابطه دارد که با گروه دولت اسلامی بیعت کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام هر روزه قابل دسترسی می باشد. در یک فستیوال بین المللی در ایران در این هفته بیرق امریکا خیلی جلب توجه کرد، اما این توجه نه به خاطر آن بود که بیرق امریکا در معرض باد در اهتزاز بود، بلکه جالب برای آن بود که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران بیرق امریکا را می تواندید که دستخوش شعله های آتش نیست. آرش هماین با جزئیات بیشتر موضوع را دنبال کرده است.
اهتزاز بیرق امریکا در فستیوال بین المللی فجر در ایران توجه خیلی ها را به خود جلب کرد. تعداد هم در صفحات شبکه‌های اجتماعیشان جالب و استثنایی بودن این مسئله را در این نکته دانستند که از آغاز جمهوری اسلامی تا اکنون این نخستین نمایش بیرق امریکا در معظر عام در ایران بوده است. اما در حقیقت این طور نیست. از سال 1979 میلادی از انقلاب اسلامی تا اکنون سوختاندن و لگدمال کردن بیرق امریکا به مثابه مقاومت در برابر امریکا به یک عنعنه بعد از نمازهای جمعه تهران و سال روز انقلاب اسلامی در ایران تبدیل شده است که توسط حکومت این کشور از آن حمایت می شود. اما در سالیان اخیر بیرق پرستاره و خدار امریکا به مناسبت‌های مختلف ورزشی و فرهنگی و بدون به احترامی به آن در ایران در اهتزاز بوده است. طور مثال در هفته‌ای که گذشت سایت ایرانیان نیوز عکس بیرق امریکا را نشر کرد که در برابر یک هتل در شهر شیراز در اهتزاز بود و این عکس را تعداد زیاد ایرانی ها از طریق شبکه‌های اجتماعیشان با هم تقسیم یا شیر کردند. در سال 2014 میلادی شبکه خبری NBC نیوز از ایران گزارش داد که در مسابقات بین المللی ورزش پولو نه تنها بیرق امریکا در اهتزاز بود، بلکه امریکایی ها از سر تا سر جهان در زادگاه این ورزش با ورزشکاران پیوسته بودند. همچنان در سال 2014 میلادی بیرق امریکا در مسابقات قهرمانی کشتی گریکورومن در ایران برافراشته شد و ایرانی ها با شعارهای امریکا امریکا از ورزشکاران امریکایی استقبال کردند. در ماه می همین سال سایت های تندروان ایرانی متوجه بیرق امریکا در فستیوال بین المللی گودی ها در تهران شدند. سیرت نیوز نوشت که در قلب پایتخت بیرق امریکا بالای مجتمع فرهنگی برافراشته شده است و چند ماه قبل از آن سایت‌های خبری ایران عکس‌های بیرق امریکا را نشر کردند که در نمایشگاه حیوانات اهلی در جزیره کش در اهتزاز بود و در توضیح آن نوشته شده بود بعد از 3 دهه بیرق امریکا در ایران برافراشته شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان میدهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه، قسمت جدید پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن همکارم با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع این قسمت را بررسی میکند. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقامات افغان میگویند در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولایت بغلان 28 شورشی کشته و زخمی شدند. مسئولان میگویند در جریان عملیات تصفیه‌ای پروازهای تجارتی به قندوز لغو شدند. این اقدام به سبب ناامنی‌های اخیر در این ولایت اتخاذ شده است. گزارش ها می رسانند که افراد مسلح عصر دیروز بر یک میدان بازی کرکت در ولسوالی جاجی آریوب پکتیا حمله کرده، دو نفر را کشتند و سه تن دیگر را زخمی ساختند و شماری دیگری را هم با خود بردند. دو فرد ملکی در اثر انفجار ماین در ولسوالی گربازه ولایت خوست کشته شدند. وزیر خارجه امریکا میگوید ایران یک نیروی بی ثبات کننده است که نباید به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. جنگجویان گروه دولت اسلامی حملات جدیدی را علیه نیروهای حکومتی عراق که از بزرگترین تصفیه خانه نفت در این کشور دفاع می کنند آغاز کردند. نظرسنجی های پس از رای دهی در انتخابات دیروز در برتانیا نشان می دهد که حزب محافظه‌کار به رهبری صدر اعظم دیوید کامرون با این که شاید نتواند به اکثریت آشکار دست یابد به سوی پیروزی در حرکت است. یک گروه نظارت کننده می گوید در یک حمله هوایی ماه گذشته امریکا در یمن یک عضو ارشد شبکه القاعده کشته شد. و وزیر خارجه آلمان در محل یادبود جنگ استالینگراد در روسیه اکلیل گل گذاشت.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت گذشته درامه یک قریه هزار صدا شنیدیم که شاقا به نثار احمد دو روز دیگر وقت می دهد تا اسناد و زمین را تسلیمش کند. حال بیایید بشنویم که آیا نثار احمد به وعده خود وفا کرده می تواند یا خیر؟
خو مادر، حال فهمیدم که زبان از ولی جان است و با اجازه شما شور می خوره.
بیبی بچیم، یک بچیم تو هستی، یکیم ولی جان. دان زبان تو از خودت است، از ولی جان از خودش. خوردی تا نوری چشمم استین بچیم.
که نوری چشمت استیم، کدام بیادر خورد که بیادر کلان خودت تو به احترامی می کنه که ولی جان می کنه؟ تو کدام وقتی برش گفتی که نثار بیادر کلانت است؟ گپش قبول کو.
نثار لالا، پیش تو خوارای چرزش نداره. خب بازم بر تیه گپ هم میزنم.
بگو می فهمم که تو هم طرفدار ولی جان هستی. یک واش مخوارم از که یه چیز نمیگه، ایلی خوانوز خورده سو خوب و بد خدا نمیفهمه.
خوب بگو اومیرا دخترم چی میگفتی؟
مادر، نثار خوب ولی جان بیادر ما ملامت میکنه از خاطر که در میراث پدر به ما حق میته.
ملامتش نمیکنم، ملامت است. یک دفعه یک گپ میزنه و دفعه دیگه دیگه گپ. گفت زمینا رو تقسیم میکنم، اورم قبول کردم. گفت در جرگه نمیشینم، گفتم خیر نشی.
خو خیر ببینی، ای که قبول کردی خو آله.
خو ای را قبول نمی کنم که به نام حق خواران به خود زمینه جدا کنه.
نثار لالا، ولی جان به نام خوارای خود حق جدا نمی کنه. ما خود ما برش گفتیم که ما حق خود در میراث می خواهیم.
خو ولی جان شما یاد داده نه؟
هیچ کس یادش نداده. او مایرا گفت که اگه زمینا رو تقسیم نمیکنین نکنین. ما نمیگم که تقسیم کنین، اگه تقسیم میکنین باز حق
لالا، اگه تقسیم میکنین حق ما خورا رو جدا کنین. وعده کار ما کدام گناه نمیکنیم، حق خود میخوایم او بیادر.
خو مایرا خوار، گپ دا اینجاست ها؟ از یک طرف خو امروز روز آخر اسناد زمین است که باید به شاغا بتم، از طرف دیگه تو برم جنجالا را شروع کردی.
نثار بچیم، خدا مهربان است که تمام جنجالای ما به خیر حل شوه. خو تو حق کس را نخو بچیم.
مایرا خوار، تو خو گپ خودا گفتی و من میفهمم که مادرم و وجمام که شما هم نظر هستن.
خی بچیم، این چیزی که تو میگی ای رای خدا نیست. ولی جان گفت که مولوی صاحب ما می گپا گفته که دخترها در میراث پدر حق دارن.
ما که دوست شدیم ماتوی شد، کلگی سر ما هوشیار شد. خو یک گپ مرا به گوشای واز بشنوین، اگه هر خوار مقی خود از میراث پدری بگیره، بازکت ما مرده و زنده نداشته باشه.
نثار بیادر، این گپ نزن.
بس، تو حق خود بگی. از امی لحظه از خانه برای، دروازه خانه پدری دیگه برویت بسته است، به نام نثار دیگه بیادر نداری.
نثار بچه چی میگی؟ نثار چی میگی؟
من اسمال دهیم بسمال احمد جانه بسد ناز آردیم.
بس بچیم، عروس هنوز در خانه پدر خود است و تو خیال پلو میزنی.
ببخشی پدر، او ما
خو خیر احمد بچیم، ایتو کو که اوازی کردبن کو دونو کرد دیگه ایلابته.
درست است پدر.
احمد بچیم، چی فکر میکنی امسال زمین ما حاصل خوب خواهد داد؟
نمیفهمم، خو از پار سال کده خوبتر خواهد باشه.
امسال با زمین همه قم مصرف کردم که والا اگه کسی سرگاه شیریش قم مصرف کنه.
پدر، در اون صورت شیریش دنیا را خواهد گرفت.
خوب دیگه، انشالله امسال حاصل خوب از زمین خواهد گرفتیم.
خدا کنه پدر، به خاطر که مصرف خانه ما زیاد شده، از یه حاصل زمین خو چیز جور نمیشه.
چاره نداریم بچیم، اگه زمین کم است یا زیاد، از این سال تا سال دیگه گذاری خود میکنیم.
پدر، ما یک فکر کردیم.
چی قسم فکر بچیم؟
پدر، روز به روز مصرف بالا میره و دقیق زمین گذاره کردن مشکل میشه.
اگه گذاره شوه یا نشوه چاره نداریم. خو ما به خاطر عروسی تو که قدر تال خورد جگر خون هستم که هیچ.
پدر، در کارای زمین خو بیزون تو هستی. من میگم که یکان کسب و کار دیگر اگه شروع کنم چطور؟
بچیم، در این قریه کسب و کار دیگر از کجا میشه؟ امید قانیست و بس.
پدر، اون ولی جان بیبی شارف نجاری را یاد گرفت، ما میخواییم که کسب و کار را یاد بگیرم.
این خو گپ خوب است احمد بچیم، خو چطور بری؟ ما خودشار هیچ کسا نمشناسیم و باز رفتن تو دشار یک حالا مصرف کار داره.
اگه اجازه خودت باشه میرم که ولی جان گپ میزنم، او یک راه را برم نشان خواهد داد، به خاطر که اوجه بلد است.
ای خود درست از بچیم، خیرم فکر کو که رفت آمد و زندگی کردن دشارم کم پیسه کار نداره و تو ای را میفهمی که پیش از درو کردن گندم پیسه پیدا کردن به ما مشکل چی که ناممکن است.
آها دوسیه برش پر تو. حال خواهد فهمید که آزار دادن مردم چطور است. خوش آقا، باز چی مشکل داری که دوال سوالی آمدی؟
خوب شد که با گپ زدن برای ما وقت پیدا کردی عامر صاحب.
ببخشی، از روزی که ما در این ولسوالی تبدیل شدیم کارهایم بسیار زیاد شده.
بخیالیم که مثل ما واری آدم های جنجالی تو را با عذاب ساخته چطور؟
نه چی عذاب، وظیفه ما است که باید با مردم خدمت کنم.
خب باش ببینم که چی خدمت ما را میکنی.
خوش آقا، عریضه تا خواندم. خوی ای را بگو که چطور با این قضیه جنجالی روبرو شدی.
جنجالی نگو، این قضیه مثل شروعی چرب است.
این چه قسم شروعی چرب است که تو را تا ولسوالی کشانده؟
خیلی تو میخوایی که تمام گفایی که در ایزن نوشتست برد بخوانم. این زمین شریکی است. امین نثار نام مسئله فروش شکتی من خلاص کده بود، او گفت که زمین سرت مفروشم، مگم سندش حال نمیتومد.
ای تو که میشه بیادر؟
اگه میشه یا نمیشه، ما که فکر کردم که زمین زیر هوا است، او قیمتشون بسیار ارزان است، باز قبول کردم.
خو
باز ما برش گفتم که نیمی پیسیش حال میتومد، او نیمی پیسیش وقتی میتومد که سندش تسلیم کنی. گفت خو
ای هی، یک مطل است که میگه ارزان به علت نیست و قیمت به حکمت. باز تو هم که خود فکر کردی که بیا ارزان است بخریشه.
خوب فکر ریقه جنجالایش نکده بودم که باز بیادر نسار احمد ولی جان میایه او دعوا میکنه که زمین نمفروشم.
شاقا او خو حق داره که دعوا کنه، فکر نکنم که او ملامت باشه.
آمرزه بخیلیم که تو هم طرف داره وا شدی. بر قیمت که باشه ما این زمین میخوایم.
شاقا آرام باش، ما پشت ولی جان و نسار جلب روان کدیم، هر دویشان اول سوالی میارن، باز کتشان میبینیم.
دیگهش نمیفهمم آمر صاحب، خویی دواره باید ما ببرم. بس
نوریه زنه بیادر، ای چی خواب باد انداختی؟ خواهی چطور کنم اولی خواهم است که جارو کنم اما تو خواب باد خواهی میشه دگه. نوریه بارش خیر زن بیادر، مکن یا باشی میکنم بازر دیم و یک چه جارو میکنیم.
نه خیر ببینی، حالا ما جارو میکنم، باز نوبت خودت که رسید سعی جارو کن.
وی نوریه زن بیادر، تو را چی شده؟ چرا پیشانی دیده ترش است؟
نوریه دخترم، ما گفای تانا شنیدم، او اش مخو کدام گفه بد برد نزد.
ما چی کنم بوبو، کالای خودش کت خاکی که میشه، نمیفهم میره چی شده.
خوب اجما دخترم، برو تو زیاد گپ نزن.
درست است، توبه خدای توبه.
نوریه دخترم، تو چرا تو جگر خون هستی؟ نسار احمد بچیم خود چیزی برات نگفته؟
مادر چطور چیزی نگفته؟ هر وقتی کت شما و یا کت ولی جان گفتگو میکنه باز قمق سرمه بانه میگیره.
نوریه دخترم، تو خو میفهمی، از روزی که زمین ها را نسار فروخته در این خانه هیچ کس خوش نیست.
خیلی گناه ما چیز مادر، هر چیزی که داره کت خواره و کت بیادر خود داره، هر گپه که او میرا میزنه باز لبرویش سرمه کشال میشه.
نوریه بس که دیگه چپ شو، او میرا خودم گپه بد برش نگفته که سر نسار احمد بد بخوره.
مادر تو میگه کل خانه جگرخون است، خیلی ولی جانا بگو که پشتی گپه رو دیگه قنه گیره و حقه جنجال هم.
خو حالا تو هم گپه نسار میزنی؟
مادر تو کار نشو، نسارم از مجبوریت زمین فروخته، از خاطر قرضای امی خانه ای کار کده.
نوریه ای گپار دگه بس کن.
مادر پتو واسکت ما بته.
خیرت باشه بچیم، چی گپ شده؟
اوش آقا نیست، او سر ما عریضه کده.
چی؟
او خدایا،
عریضه کده میریم سونی اولسوالی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه بحث در مورد موضوع درامه با من آرزو قیاسی خوش آمدین. امید که جمعه خوبی را آغاز کرده باشین و از صحت سالم برخوردار باشین. دوستان عزیز، این که حق میراث زنان چقدر است، چرا این حق به زنان داده نمیشه و زنان چگونه میتونن این حقشان به دست بیارن، سوالات است که تا اندازه در برنامه هفته گذشته روی آن بحث نمودیم. اما قسمی که میدانیم تقسیم میراث برای زنان به خصوص در مناطق دور افتاده افغانستان موضوع جنجال برانگیز است که سبب خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون میگردد. بنان خواستیم در برنامه ای هفته نیز موضوع حق میراث زنان با حضور محمد حسن حقیار، عالم دین و کارشناس مسائل حقوقی مکررن به بس بگیریم. شنونده عزیز، شما اگر سوال، نظر یا هم پیشنهاد داشته باشین میتونین به شماره تماس 0799-203-540 و 0700-822-755 با ما تماس بگیرین. رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند و به شما هم سلام میفرستد. جناب حقیار تشکر از حضورتان به برنامه.
تشکر، ممنون، خوش باشید.
حقیار صاحب، با توجه به قوانین موجود و احکام دین، میراث میان خواهر و برادر تحت چی شرایط تقسیم میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هرگاه شخص وفات مییابد، بعد از اینکه وصیت او اجرا میشود، بعد از اینکه تمام دیون و قرضهایی که سرشت از من متروکه ادا می شود، چیزی که از اضافه تر می مانه بین ورثه تقسیم می شود و نوعیت تقسیم مهمین است که یک برادر سهم دو خواهر می گیرد. یکی چرا یک برادر سهم دو خواهر می گیرد؟ اسلام دین اعتدال، دین حق و دین حقانیت است. تمام مشکلات زندگی را در نظر گرفته. اسلام می گوید که تمام زندگی یک خانم به دوش مردان خانه است. فکر کنیم اگر او در خانه است، پیش از عروسی تمام نفقه، جامه، دارو، چیزی که حواج زندگی است به پدر و برادران است. وقتی که او عروسی می شود، تمام حواجش به دوش شوهر است و به می نو در تمام مراحل زندگی مصارف او به دوش مرد است. بنا او ضرورت کم در نسبت به مرد. او مرد به زیاد پنگ ضرورت داره، چون مصارف فامیل، بچه، پسر و تمام به دوش زو است و خانم کم. بنا ان شرط امی موضوع در نظر گرفت. سهم زنان را نسبت به سهم مردان در میراث کمتر گذاشت.
عبدالستار از قربند روی خط تلفن است، میشنویم از اونو. بله،
سلام
علیکم. علیکم سلام، بفرمایین.
سلام خدمت میمان شما. عبدالستار از قربند هستم.
همه
دختر که میراث میبره، آیا اگر در زمانی که تقسیم بندی میشه که حق او میرسه، باز او را پس به برادر خود یا به برادر کلان یا به خود یا به همشیر دیگه بخشش کنه؟ یک سوال. و سوال دومی است که دختر تنها زمین میراث میبره، هر یک از جایداد، از دکان، از موتر، از خانه، از همه چیز؟ دو سوال داشتم.
تشکر از تماستون. سوال تان گرفتیم، بشنوین از طریق رادیو.
بفرمایید. خیر سر برادر ما عبدالستار از غربان دو پرسش داشت. باشه، به مثل کسی که هر کس که عقیم و بنگ باشه، هر کس که در جداد و در درائی خود از تصرف معنی نشده باشه، از طرف محکمه او حق داره که منکیت خود به کسی بخشش کنه، به کسی هبه کنه. او وقتی که میراث میگره از پدر یا از هر کسی که برش میراث میرسه، بعد دو که میراث گرفت، او حقش است به برادر خود میبخشه، به پدر خود میبخشه، به پسر خود میبخشه، به هیچ کس نمیبخشه. او منکیت خودش است. او خودش طور که سنگاه و نظیم فکر میکنه حق داره، در تمام مراحل خود آزاد است، در تمام مراحل اقتصادی خود دست باز داره. و بخش دومش که زن تنها در زمین حق داره، در دکان و چیزه دیگه. من به برادر خود باید عرض کنم که میراث هرچه باشه، هر چه زمین باشه، آپارتمان باشه، دکان باشه، پول نقد باشه، هر چیزی که از کسی به میراث میمانه، دختر و پسر و تمام کسانی که از در شریعت برش میراث قانع شده، حق در تمام چیز در شریکت، نه در زمین، نه در هر چیزی که
از پدرش
میمانه و حیثیت مال داره و بر ارزش داده میشه شریک است.
بله. حقیر صاحب، شرایط وجود داره که خواهر توسط برادر از میراث محروم ساخته شوه؟
نه. وقتی که کسی فوت میکنه، فرد پدر فوت میکنه، شریعت میگوید در عظیم شان قرآن در سوره نساء در آیه 7 میگوید که مردان در میراث حق دارن و بعض میگویند که زنان در میراث حق دارن. طور که مردان حق دارن، به همان طور زنان نیز حق دارن. یعنی دادن میراث یک کدام تحفه از طرف برادر نیست، کدام هبه نیست، کدام احسان نیست. این همان طور که بچه حق داره، به همان طور زن یا دختر حق داره، کدام احسان نیست. و از مشان قرآن می فرماید که میراث اگر کم باشه یا زیاد باشه، هر چقدر که باشه، اگر فکر کنیم که 1000 افغانی باشه، فکر کنیم که 100 میلیون افغانی باشه، کم باشه و یا زیاد باشه، مرد و زن، دختر و برادر، هر دویش حق داره، حق مساوی. حق مساوی به این معنی نیست که جداد مساوی تقسیم میکنن، حق مساوی به این معنی که امان تارک حق داره، ایم حق داره. ای که جداست که زن حق زن چقدر است، حق پسر چقدر است، و جداست. اما جداد اگر کم باشه برای اذیت بشه نصیب مفروض گفته شده، یک بخش تعیین شده، بخش تعیین شده بمانه که اگر به هر کسی که هر چقدر جدا داشته بشه میمانه به زن سهم خود و به مرد سهم خود طبق ارشادات قرآن عظیمشان به هر دوش بخش است، یعنی کدام چی نیست، کدام احسان نیست.
خب پدر میتونه که محروم بسازه دختر یا پسر خوده؟
وقتی که پدر او زنده باشه و داره تمام تصرفات شرعی خود باشه، تصرفات شرعی داره و عقیق است، بلیغ است، او در زندگی خود در مورد جدات خود تصمیم گرفته میتونه. شاید یک دختر به او بخیل همکاری نکنه، حقش ادا نکنه، آزرده باشه، کدام موضوع دیگه باشه، یعنی همه پدر میتونه که در ملکیت خود در زندگی خود هر چی تصمیم بگیره. میتونه که یک پسر از یک پسر آزرده باشه، از یک بچه خود آزرده باشه،
او را محروم بسازه،
از یک دختر آزرده باشه، به زندگی خود او را محروم بسازه، و میتونه که به زندگی خود تمام جداد خود به زندگی خود تقسیم کنه، و به خاطر که فردا به بچه جنجال نباشه، یک آشفتگی در خانه رخ نده، میتونه که در زندگی خود جداد خود تقسیم کنه، به هر کسی حقش بده. اما بعد از که وفات میکنه و کدام وسیله نکده باشه، کدام دختر پسر استثناء قرار داده نباشه، بعد برادر نمیتونه، برادر غیر برادر هیچ کس حق نداره که کسی که در قرآن بر سهم قانع شده او را میراث محروم بسازه.
تشکر حقیار صاحب. عبدالستار از غربند بازم تماس گرفتن. ولی
سلام علیکم. با سلام مجدد ببخشن، وقت تانا گرفتم. سوال ما طوری است که اگر امی پدر حیات باشه که تقسیم کنه بین بچه و دخترای خود در حیاتی خود که چیز کنه، تقسیم کنه صحیح جایی که نیو که فوت میشه میمونه بعد از تقسیم میشه میره، من صحیح نفهمیدم.
گرفتین سوال شد؟
بله.
بشنوین از
برادر خود عرض کنم که وقتی که یک کسی در زندگی خود جداد خود تقسیم میکنه، او رو میراث گفته نمیتونیم. میراث چیزی است که بعد از فوت یک شخص باقی میمانه. کسی که در زندگی خود جداد خود تقسیم میکنه کار خوب است، بخاطر که بعد از وفاتش جنجال نباشه، غم نباشه، اندوه نباشه، کشمکش نباشه. او میتونه که به زندگی خود وقتی که میفهمه که من وفات میکنم، او جداد خود به طور مساویانه طبق دستورات قرآن دمشان تقسیم کنه. اما بعد از اون اگر او در زندگی خود تقسیم نکرد، بعد از وفات او میراث گفته میشه. وقتی که میراث شد، بس طبق ارشادات قرآن دمشان، طوری که 12 صنف قرآن دمشان نشانی کرده که به این مردم میراث داده شوه، بعض زیون فروز و عصبات و در این مورد نمیتونی که به جزئیات خیلی بیشتر برویم. اما بعد از وفات او میراث بین مردم، بین کسی که از او ورثه مانده، به طور تقسیم میشه، به طور مساوی، یا به طور که از مشان قرآن فرموده، به هر کسی مراحل مختلف داره، چند کس ورثه مانده، در ورثه کی است، مادر است، همسر است، پسر است، دختر است، همشهر است، او را باز به این میشه پیش مفتی برای پیش امام دین برای، چون هر موضوع از خود یک نویت دیگه داره. ورثه نویت ورثه قربت ورثه با مایت ای از خود فرق داره. در مجموع اگر بخوایم که راجع به تقسیم میراث صحبت کنیم که بکی چقدر میرسه، شاید وقت نباشه. اما ها وقتی که کسی فوت میکنه، ورثیش کسی که حق دار است، او از میراث حق برده میتونه، هیچ کس حق نداره که کس دیگر محروم بسازه.
حقیقتا در صورتی که برادر حاضر به دادن حق میراث خواهرش نباشه، دهیج حکم قانون و شریعت چی است؟
همان طور که هر کسی که غاصب است و یک جداد یک کسی را نمیتن و به او از قانون و شریعت بر راه معرفی شده، امو راه در پیشرو گرفته میتونه. ما سنگ یک برادر است به خواهر خود حق نمیده، میتونه خواهر یا دوست نزدیک دیگه میت و برادر که اونا را مشوره بده، اونا را تشویق کنه، اونا را نصیحت کنه، برادر که حق هم شیرش بده برش بده. اگر نمیده باید خو محکمه سرنوانی ای جای حکم فیصله محکمه است. بعد دختر میتونه، هر کس دیگه میتونه که هر دوره به محکمه برسانه، و همشهره یا دختر میتونه که هر خود به زور حکومت به طبق احکام نافذه از برادر خود بگیره. یعنی این چیزی است که یک حق ثابت دختر است و ما شما میفهمید که هیچ کس معنی شده نمیتونه، طور که دیگه جنس کسی معنی شده نمیتونه در دیگه موارد. اما ما به برادرای خود میگیم که برادر، امی چیزی حق ثابت دختر است. ما شما در افغانستان زندگی میکنیم، به همچون موارد خیلی برخورد میکنیم که وقتی که کسی فوت میکنه، اگر دخترش از برادرای خود زمین و یا در میراث سهم بخواد، بعد به دشمنی میکنه، او را از خانه خود اجازه نمیده، او را دشمن خود فکر میکنه. این کار نرواست، این کار قطعا
نرواست. چی فکر میکنه این حقیر صاحب؟ چرا چون این حرکات صورت میگیره؟ آیا بیسوادی، ناآگاهی از شریعت و قانون است یا کدام عوامل دیگه است؟
همین مهم و بزرگش بیسوادی، از دین ناخبری و فرهنگ نپسندیده ما، فرهنگی که شریعت در تضاد است، امین چیزی است. و دومش این است که ما میفهمیم که محبت یا حب جاه و حب دارایی و پیسه یک امین شده میتونه، و هر کسی میخواد که میراثی که برشمنده به دزو باشه. ما اکثر برادرها فکر میکنن که همشهره خود میره خانه شوهر خود و به ما ارتباطش قطع میشه و جدادش به شوهرش میمانه، به کی میمانه، با می خطر نمیتن. فکر نمی کنند که یه دختر مو مردی است که تو پسرش هستی. اما انطور که تو سرش حق داری، یه سرش حق داره، هر دوی تان از یک مرد هستی. بناهن ای که تو فرهنگ نپسندیده ما باید نباشه. بسیار مردم سیر عار فکر میکنن، یه شر فکر میکنن. اما شراستن مدار میشناشم، زیاد دیدیم که فکر میکنن که ما اگر از برادر خود حق خود بخواهم، بر ما شرم است، بر ما عار است، و مردم بر ما طعنه میته و کار نپسندیده است، و باز فردا ما را دخانی خود جای نمیته. اما شرا من باید کمی حقوق خود بشناسن، و برادرای من باید بدانن که حق شریشان است، و نخبری از دین، نخبریت قرآن و سنت، جهم و ندانی فرهنگ ما. در بعض موارد من صدها بار دیدیم که فرهنگ ما به شریعت در تضاد است، و ما متاسفانه فرهنگ خود ترجمه تن نسبت به شریعت چیزی است که به روح و شریعت سازگار نیست.
بله. خب اقیر صاحب، در صورتی که خواهر از حق میراثش به نفع برادر خود بگذره، آیا شوهر حق داره که ممانعت کنه و خانمش نگذاره که از حقش به نفع برادرش بگذره؟
نه، وقتی که دختر عقیق باشه، بانگ باشه، کسی فریبش نداده باشه و در تمام تصرفات شرعی خود حق داشته باشه از طرف محکمه، از طرف قضا، او در تصرفات شرعیش از دست یعنی او منع نشده باشه، او حق داره که میراث خود به برادر خود میده، به بچه خود میده، به کاکا خود میده، به هر کسی که میده. تنها میراث نی، در موارد دیگر اقتصادی او جدا داره، او میتونه که طور که پسر حق داره، بچه حق داره، که در جداد خود تصرف شرعی داشته باشه، تصرف قانونی داشته باشه. خانم میتونه که در جداد خود تصرف قانونی داشته باشه، میتونه که به برادر خود بده، از میراث خود چشه به
بیگ. یعنی شوهر نمیتونه مانیشه؟
شوهر او رو مجبور کرده نمیتونه، چون حق خودش است. اما طور که زن نمیتونه که شوهر مجبور کنه که از میراث خود بگذره یا کدام تصرف دیگه داشته باشه، همانطور شوهر نمیتونه. یه چیزی رو باید ما بعد برش اشاره کنیم که ما متاسفانه خیلی شوهر رو میبینیم که اونا همسر خود تهدید میکنه، اخطار میده، اونا رو میترسانه، برش میگوید که اگر میراث نگرفتی خدا نخواسته تناقض میکنم، میزنمت، میکوبمت، زندگی ما چطور میشه. ای تجاوز است، ای کار نشایسته است، نجوانی است، کار نپسندیده است. مرد نفقی زن، جامع زن تمام ضرورت زندگی زن به دوش مرد است، او به دور باش اماده بسازه. اگر زن به رغبت خود، به میل خود، به حسب طبیعت خود، از برادرای خود، از فامیل خود میراث میگیره، حق داره. اگر نمیگیره کسی رو مجبور کرده نمیتونه.
خب حقیار صاحب، قسمی که میبینیم وقت برنامه مون کم است، اما سوالات ما زیاد مونده. خب وقت بر ما اجازه نمیده. در اخیر اگر شما خاص پیام تان و مردم ما برسانین، چون یک مشکل عمده است در کشور ما، خب راه کارهایش اگر شما اشاره کنین لطفا کوتاه بفرمایید.
یک خوب میخوام که به هموطنان خود بگویم که مردم فکر میکنند که در حق میراث توازن در نظر گرفته نشده و این انصاف نیست که زن نیمه برخی پسر میگیره. در این مورد موضوع زیاد است، اما باش میگیم که اسلام این موضوع را به در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی در نظر گرفته. دو مشکل است که باید این مورد تشویق داشته باشند. بعد باش میگیم که به تمام افغانا، به برادران خود، به تمام مسلمان که حق زن میراث، حق مرد زن